امکان استعلام چک‌های جدید با اتصال به سامانه. امکان استعلام وضعیت اعتباری چک‌های سیادی جدید از طریق بارکد فراهم شده است. سخنگوی قانون اجرای قانون جدید چک گفت در پشت چک‌های جدید سیاد بارکدی وجود دارد که افراد می‌توانند با اسکن آن به طور مستقیم و به آسانی به سامانه استعلام همگانی چک در بانک مرکزی متصل شوند و وضعیت اعتباری صادرکننده چک را بررسی کنند. خانم آمنه نادلی‌زاده افزود همچنین در چک‌های جدید عبارتی درج شده که به مشتری هشدار می‌دهد باید حتماً چک‌ها در سامانه سیاد ثبت شود و دریافت کننده چک نیز می‌تواند اطلاعات چک را در سامانه بررسی کند. وی با بیان اینکه چک‌های جدید از 14 فروردین سال آینده در بانک‌ها توزیع می‌شود، از مردم خواست چک‌های جدید را از این تاریخ از بانک‌ها مطالبه کنند. نادلی‌زاده با اشاره به محدودیت‌هایی که برای صادرکننده چک بلامحل در نظر گرفته شده است گفت یکی از مهمترین محدودیت‌ها این است که به میزان مبلغ چک برگشتی موجودی افراد در حساب‌های آنها در بانک‌های دیگر تا زمان تعیین تکلیف چک مسدود می‌شود.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ایرانم ایرانم جانان تر از جانم نوروز گل افشانم باران فراوانم جانم جانان تر از جانم دم دستانم صد قله سرافرازی صد رود خروشانم
صد قله سرافرازی صد رود خروشانم.
قبلنا وقتی لوگوی یک نام تولیدی مشهور رو می دیدم یا مثلا از جلوی یک کارخانه عظیم صنعتی رد می شدم، پیش خودم می گفتم خب چرا من نمی تونم یه همچین تشکیلات عظیمی راه بندازم؟ جوابم همیشه به این سوال این بود که خب کسی که به این رتبه بالای صنعتی رسیده حتما از اول هم به اون فن و صنعت مسلط بوده، هم پول کلان داشته. ولی گفتگوهام با بزرگان صنعت ایران این تصور رو به کلی تغییر داد. واقعیت اینه که هیچ کدوم از اونها مادرزاد تولید کننده حرفه‌ای نبودن. اکثرشون از زیر صفر شروع کردن. خیلی هاشون بدون هیچ سرمایه و اطمینانی از آینده کار را آغاز کردن. همشون هم تجربه شکست‌های بزرگ رو داشتن و البته پیروزی‌های بزرگ. بنابراین فکر می‌کنم شنیدن روایت زندگی صنعتگران قدیمی شاید بتونه بعضی از انگاره‌های ذهنی شما رو هم تغییر بده. پس دعوتتون می‌کنم نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد بشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در طول برنامه هم اگه احساس کردید گفتگو رو دوست ندارید، یا اینکه در مورد صحبت‌های من یا مهمان برنامه نظر یا انتقادی دارید، یا نه کلن از گفتگو خوشتون اومده، لطفاً انتقاد یا نظر یا تاییدتون رو بلافاصله به ما اطلاع بدید. چطوری؟ پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاه 30367، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. حالا بریم برای گفتگو با مهمانمون. میخوام ببرمتون به دنیای صنعت تولید و صادرات زعفران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
یادتونه یه زمانی بعضی از مردم به هم که میرسیدن میگفتن الهی که زعفرانی باشید. من هر وقت این حرفو میشنیدم میگفتم خب یعنی چی؟ حالا این چه حرفیه؟ ولی واقعیت اینه که زعفران ظاهرا طبعش گرم و خشکه و اثرش بر بدن نشاط‌آور و گرمی بخشه. حالا اتفاقا مهمان امشب برنامه ما هم تولید کننده و صادر کننده قدیمی و مهم زعفرانه، هم خودش آدم زعفرانیه، هم دفتر کارش یه جایی نزدیک محل زعفرانیه، هرچند که اصل تشکیلات و کارخونجاتش در مشهده و البته میدونید که پایتخت زعفران جهان شمال استان خراسان جنوبیه. مهمان برنامه ما ادامه دهنده کسب و کار پدران و خاندانشه. حالا حدوداً 55 ساله است، یکی از موفق ترین صادر کنندگان نمونه و ممتاز کشوره. گروه صنعتیش به عنوان واحد نمونه ملی کیفیت و استاندارد شناخته شده و همینطور واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی. عضو فعالی در اتاق ایران و اتاق خراسان رضوی، عاشق ایرانه و معتقده که دنیا اونقدر بزرگ نیست که ما نتونیم حرف اول رو در جهان بزنیم. جناب آقای دکتر علی محمد شریعتی مقدم مهمان ما هستند و لطف کردن و اجازه دادن ما در دفتر کارشون خدمتشون برسیم. همین ابتدای برنامه هم بگم هممون ماسک به صورتمونه، از جمله من که ماسک به صورتم، صدام اگر یه شکل خاصی شنیده میشه به این دلیله. آقای دکتر خیلی خیلی ممنونم، سلام و درود بر شما، متشکرم به ما وقت دادید خدمت برسیم.
منم درود میفرستم به شما، عرض ادب و سلام دارم خدمتتون، خوش اومد میگم خدمت شما و همکار محترم و عرض ادب و ارادت خدمت همه شنوندگان رادیو اقتصاد که من خودم جزو طرفدارانش هستم.
لطفا
بذارید با یه شعر شروع کنیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. لطف داشتید نسبت به بنده که دعوت کردید در برنامه‌تون با مخاطبان شما ارتباطی برقرار بکنم. از یک کلمه زیبا شروع می‌کنم، میگن زعفران اعلی. من این کلمه اعلی رو شامل احترام، علاقه و ارتباط میدونم که الان تونستم با شنوندگان شما با خودتون یک ارتباط صمیمانه و دوستانه برقرار کنم. علاقه من هستم و واقعا احترام میذارم به یکایک که شما.
لطف دارید، ممنونم. آقای دکتر شما کاشمری هستید؟
بله.
اهل کاشمر؟
بله اهل کاشمر.
ولی ماهایی که خیلی اهل اون طرف نیستیم، یعنی مردم بقیه استانها، مثلا میگن بچه مشهد، به طور کلی میگن خراسانی بچه مشهد، ولی ظاهرا اینجوری هم نیست، یعنی مثلا شهر کاشمر یه اقلیم جداست.
بله،
خیلی فرق میکنه با مشهد.
یکی از نکاتی که در مورد کاشمر وجود داره این هستش که گفته میشه زرتشت در اونجا سروی رو کاشته که بزرگترین درخت بوده و خلیفه عباسی دستور میده که این سرو رو به اصطلاح قطع بکنن،
متوکل عباسی.
بله،
پس که اون زمان که قطعش کردن 1400 ساله بوده این سرو.
بله،
و همه هی توصیه کردن به اون متوکل عباسی که قطع نکن این کارو، اگه قطع کنی در حالا مثلا
برای سروای دیگه هم هست، مثلا در باغ مزا سروی هست، در جای دیگه هم هست. در محل روستای علی‌آباد کشمیر یک برج به جای اون سرو در محل اون به اصطلاح هست که اتفاقا بعضی از دوستان ما اونجا زندگی میکنن و قناتی داره که بسیار قنات خوبی است و در مجموع به هر حال یکی از نشانه های قدمت کاشمر هستش.
ظاهرم است که فردوسی هم اشاره هایی داشته به
بله بله توی اشعار فردوسی
شعری داره، میگه یکی شاخ سرو آورید از بهشت به دروازه شهر کشمر بکشت.
بله،
کاشمر میگفتن کاشمر یعنی چی؟ معنی کاشمر رو میدونی؟ من شنیدم یعنی آغوش مادر. خب درسته؟
میتونه این باشه.
کشمار میگفتن، مار به معنی مادر.
آره،
حالا من اینجوری شنیدم، نمیدونم.
میتونه این باشه.
این کاشمر فعلی چقدر
اسم قدیمش ترشیز.
ترشیز.
خب بریم سمت سوالای شما.
واقعیت اینه که سوال اولم اینه که متولد چندی، که شنونده های ما بدونن متولد چه سالی هستی. من گفتم حالا 55 ساله.
بله، من متولد 18 اردیبهشت 1345 هستم.
کاشمر اون زمان، حالا مثلا ممکنه شما در دهه 50 دیگه به خاطر دارید کاملا.
نه،
کاشمر اون زمان چه فرقی با کاشمر امروز داشت؟ چقدر عوض شده؟
ببینید، کاشمر یه شهر قدیمیه، قاعدتا یک سری افراد و هویت قدیمی داره، زیبایی‌های خاص خودشو داره، ولی شهر کوچیکی است. فرش کاشمر خیلی معروف هست که به هر حال در نوع خودش خاص هستش و انگور و کشمش کاشمر، کشمش سبز کاشمر که من که حالا تجارت بین الملل کار میکنم در جای دیگه در دنیا ندیدم مشابهش رو، کشمش سبز قلمی کاشمر، به دلیل روش فراوری و کارهایی که میشه.
آقای دکتر شریعتی مقدم، شما وارد حرفه زعفران شدید، خب چرا وارد مثلا صنعت فرش نشدید یا وارد صنعت کشت انگور نشدید؟
بله، ببینید، خانواده ما، خب من پدرم مرحوم محمد شریعتی مقدم که فردی بسیار شناخته شده است در کاشمر، معلم هنر بودن.
آها. و شما فرهنگی بودن؟
بله، فرهنگی بودن. و مادرم خب یه بخشی املاکی داشتن، باغاتی هست که کشاورزی داشتیم که خب بخشی از اون در واقع منتقل شده ولی بخشی اون هنوز باقی مونده. من پدرمو در 9 سالم بود از دست دادم و اتفاقا معلمم بودن، خیلی خاطرات خوبی علاوه بر خاطراتی که در منزل و در خونه داشتم در محل کار و مدرسه ایشون، در واقع مدرسه من محل کار ایشون داشتیم. فردی بسیار شناخته شده و مورد احترام جامعه بودن.
خانواده چند نفری بودیم؟
من، پدر، مادر و 5 فرزند پسر که من ما قبل آخر هستم.
پس شما جایی درس میخوندین که پدر
مدرسه
و معلم بودن.
آره، اتفاقی که افتاد این بود که خب پدر ما تصادف کرد و در 42 سالگی در همین نزدیک کاشمر از اطمان از محل کشت و زرع و باغاتمون که می آمدن به مشهد از روستای حاجی آباد به کاشمر می آمدن، اونجا تصادف کردن و خب موضوع خیلی سنگینی بود برای ما. تو مدت ها ما درک درستی از این موضوع نداشتیم برادرام، ولی سالهای بعد مادرم که خودشون یک کارآفرین هستن و اتفاقا در مجموعه ما در شرکتی که به هر حال بعدها به عنوان صادر کننده ممتاز ملی و بزرگترین واحد فراوری زعفران، بسته‌بندی زعفران، رقابت بین‌المللی رو در شکلی که شایسته نام ایران هست در فعالیت زعفران شکل داد. به هر حال مادرم نقش داشتن. نقش اولیشون این بود که زمین‌هایی رو بین برادرها تقسیم کردن. خیلی هم زیاد نبود، حدود 1 هکتار و من به خاطر زیبایی‌هایی که زعفران داشت و طبع میشه گفتش که لطیفی که در زعفران هست و علاقه که من داشتم به خاطر اینکه پدرم معلم هنر بود، تصمیم گرفتم رو زعفران که تقریبا در دهه 60 در کاشمر نسبت به شهرهای قدیمی تر مثل فردوس، قائن، گناباد محصول جدیدی بود و برادر بزرگترم پیاز زعفران رو در کاشمر توزیع می‌کرد، منم زعفران کاری خاصی رو اونجا انجام دادم.
این دیگه دهه 60.
آره آره، من ریاضی فیزیک خوندم در دبیرستان و چون به هندسه
شما تحصیل رو دیگه رها نکردید؟
نه نه، یه تابستونی در یادم هستش که خب فصل کشت زعفران از خرداد تا شهریور هست، یه تابستانی که دانش آموز خوبی هم بودم، رتبه داشتم همیشه، مثلا تو پنجم ابتدایی شاگرد ممتاز شدم، یه کتابی رو جایزه گرفتم که اتفاقا بعد صحبت شد بعضی از دوستانم گفتم اون کتاب رو جایزه گرفتن و خیلی جلد به اصطلاح خاصی داشت، جلد گالینگور و نقاشی شده خیلی زیبا، صفحات رنگی گلاسه به نام عظمت بازیافته که تاریخ ایران درش بود. تشویق به نظر من خیلی مهم هست، تشویق‌های بجا کمک میکنه چه پدر و مادرها انجام بدن، چه خود مدارس و جایی که متولیه یک سری فعالیت‌های جمعی هستن با نوجوانان سر و کار دارن، به نظر من تشویق اونها به کار درست، به موفقیت میتونه خیلی مؤثر باشه.
شما تشویق شدید؟
من تشویق شدم، بله تشویق شدم به خاطر کار خوبم و تأثیر زیادی داشت. مثلا اون موقع یادم روزنامه دیواری که توی مدارس الان هم هست باعث شد که خب با علاقه انجام دادم تو کار گروهی که انجام میشد، من سعی کردم مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشم و الان دستی بر قلم دارم، دستی بر شعر دارم. آفره. و فکر میکنم که ریشه اینها همون به اصطلاح تشویق ها هست، همون علاقه که در اون سنین شکل میگیره در افراد نوجوانان. و چه خوب که ما میهنمون درستکاری رو، کار درست رو و پیشرفت رو به بچه‌ها منتقل بکنیم که خوب هست و میتونه کمک بکنه.
آقای دکتر شریعتی مقدم، حالا خوب شد که شما این نکته رو گفتید که ما بیشتر شخصیت شما رو بشناسیم و احتمالاً شنونده‌های ما بدونن که یه صنعتگر بزرگ هم میتونه مثلا وجوه مختلفی داشته باشه شخصیتش، یعنی هم به شعر علاقه داره هم به هنر علاقه داره، این احتمالاً سمت پدریه، اون وجه کارآفرینی و شکلی که توی بازار کار میکنه و توی صنعت اون میخورده از سمت مادر به سمت شما اومده. چقدر فکر میکنید، حالا برگردیم به زمان مدرسه‌تون، اون زمان دبستان بود و دبیرستان، درسته؟ بله. شما راهنمایی هم داشتین؟
راهنمایی داشتیم، بله.
دیگه اون موقع راهنمایی به وجود آمده بود.
بله.
شما تا پنجم تا چه سالی در کاشمر؟
من دبیرستان و مشهد بودم.
دیپلم
دوره دبیرستان، ولی تابستونا مخصوصا و عید میرفتیم کاشمر، چون یه ملکی مال به اصطلاح قباله مادرم بود که قنات همون روستا از اون در میومد و یه ساختمون اون موقع امارات سه طبقه داشت که اتفاقا با مادر اینو از طریق شرکت تبدیل کردیم به اولین دبیرستان دو منطقه. و جالبه بهتون بگم چقدر نیکی به انسان برمیگرده، یه دوستی دارم به نام آقای شاکری که ایشون هم حتما یه فرصتی اگه باش ارتباطی برقرار بکنی جزء صادر کننده نمونه ملی هستن
حتما.
و
در همین حوزه زعفران،
نه ایشون گیانداری بیشتر کار میکنن و اهل کاشمر هستن. من ایشون میگفتش که من تصمیم به ترک تحصیل داشتم چون برام سخت بود که بیام کاشمر شهر برگردم در از روستا، و شما که دبیرستان رو ایجاد کردین به اصطلاح به عنوان مدرسه سازی و اون کار خیریه که هستش، اون مدرسه شما باعث شد که من فرصت ادامه تحصیل پیدا بکنم در دبیرستان و ایشون الان فکر میکنم ایشون دکترا رو گرفتن و صادر کننده نمونه هستش، بزرگترین پالایشگاه گیاندارویی رو داره در خود شهرک صنعتی کاشمر ایجاد میکنه، چیزی صادر کننده. و برای خود من جالب بود که واقعا ببینید مثلا یک کار کوچیکی که ما حالا در نوع خودش یک مدرسه یا یک کار، یکی از نتایجش این است و میتونه حتما ده ها نتیجه دیگه داشته باشه. میخوام به افرادی که امکاناتی دارن یا حتی محدودیت هایی هم دارن، چون ما خیلی هم امکانات گسترده نداشتیم و مادرم و به نوعی قباله خودش که اون زمین و باغ و ملک ارزندهی بود نسبتاً، اینو تبدیل کرد به یک مدرسه و آثار خیلی مثبتی که این فعالیت ایشون داشت، خب به هر حال من فکر میکنم خیریاتی برای همه ما داشته و خواهد داشت.
عالی، حتما کار بزرگی بود. پس کاشمر دبیرستان نداشت به واسطه کار خیر مادر؟
نه، کاشمر که دبیرستان داشت، ولی اون روستا، اون منطقه،
اون منطقه،
آره، اون روستا. اونجا 4 تا 5 تا روستا به هم وصل هستش، روستای زندجان، کسرینه، حاجی آباد، سرحوزک و محمدیه، که در واقع حاجی آباد در میانه این 5 روستا هستش. در اصطلاح میگم پایین ولایت کاشمر، این یه مرکزیتی هم داشت این روستا، و مادر اون باغ اجدادی، اتون باغ آبادی هم بود، باغ اجدادی رو تبدیل کردن به مدرسه.
شما تا چه سالی کاشمر بودید و درس میخوندید و بعد رفتید مشهد؟
من دیگه دوره راهنمایی رو که به اصطلاح در کاشمر در مدرسه امیدالملک به اصطلاح درس خوندم و دبیرستانم و مشهد بودم، دبیرستان ابو مسلم خراسان.
دیگه فکر میکنم از سال 57 و 8 شما آمدید مشهد، درسته؟
یکم دیرتر، بعد تقریبا، حالا الان سالش یادم نیست ولی احتمالا یکم دیرتر.
از کاشمر و اون مدرسه امیدالملک،
امیدالملک و امیدالملک دبستان مدرس شهید بود. آها. که در خیابان حالت شد امام خمینی، در اونجا درس خوندم که پدرم هم اونجا بودن.
از اونجا خاطره ندارید آقای دکتر؟
چرا، خاطرات زیادی دارم.
بچه شیطونی بودین؟ چون شما صنعتگر فعالی هستید، احتمالا من حدس میزنم بچه خیلی شیطونی بودین.
نه زیاد، نه نه، به تو من پسر خوبی بودم، برعکس آرام بودم. و جده به من زیادم تو مهمونیات، تو چیزای مختلفی که بود، یه حالت فرمان برداری از مادرم و خانواده داشتم که منو مثال میزدن با بچه های دیگه، مثلا میگفتن اینجا بشین یه ساعت تکون نخور میشستن، روی تاخشه میذاشتن بدم ببین این چیز نمیکنه، رعایت میکردم معمولا.
حواستون هست دیگه، یه صنعتگر بزرگ داره برای ما میگه، که صنعتگری که فعال پویاست و به صورت گستردهی داره الان کار میکنه، داره به ما میگه که اتفاقا خیلی شیطون و شر و شلوغ نبوده، شخصیت برونگرایی نداشته، خیلی خجالتی بوده، مخوض به حیا بوده.
نه، کار جمعی کردم.
اتفاقا خیلی هم تابع مادرشون بوده. من، یعنی دارم میگم که الزاماً یه بچه مثلا فکر نکنید خجالتی که داره، حالا مثلا خیلی برونگرا نیست، الزاماً ممکنه که این تبدیل به یه صنعتگر بزرگ هم بشه، به این چیزا ربطی نداره. خب بریم سراغ شهر مشهد. شما وارد شهر مشهد شدید در نوجوانی.
بله.
تنهایی رفتید یا با؟
نه دیگه، ما با خانواده کوچ کردیم. آها. یه بخشی فکر میکنم مادرم به خاطر پیشرفت ما بودش که اومدن مشهد و خونه اول اجاره کردیم، بعد خریداری کردن. و دیگه دبیرستان
چی بود اسم دبیرستان؟
اتفاقا اسم دبیرستان اولین سال اولم دکتر شریعتی بود. آها. که معروفم هست در یکی از بزرگترین دبیرستان های مشهد هستش.
دیگه داریم باره آموزش یعنی دوره بعد از پیروزی انقلاب شد.
بله بله. و به اصطلاح اتفاقی یه سری جریان های سیاسی هم اونجا بود اوایل انقلاب. و بعد دیگه دبیرستان ابو مسلم در میدان احمد آباد، اگر دوستان بشناسن، اونجا درس خوندم و شاگرد خوبی هم بودم، نمرات خوب می آوردم، رشته ریاضی فیزیک خوندم و علاقه خاصی هم به ریاضی داشتم و شاید این علاقه منشأ و مبدأی شد برای اینکه توی زعفران هم موفق بشه.
اه؟ ربط داره؟
خیلی ربط داره.
پدر معلم هنر بودن، مادرتون کارآفرین بودن، این علاقه به ریاضی از کجا آمد؟
خب من چک کردم و پرسیدم، قاعدتا من اهل حفظیات خیلی نیستم.
آها. و ولی اهل محاسباتی؟
نمیدونم، شاید اخیراً بیشتر ولی در گذشته کمتر، ولی فکر میکنم ریاضی رشته است که با هوش افراد بیشتر سر و کار داره، هوش بیشتر پرورش پیدا میکنه نسبت به تجربی که شما با روی حفظیات به اصطلاح متمرکز بشید. خب فرد آرمانگرایی بودم و دوست داشتم رشته بهتری رو به اصطلاح انتخاب کنم و ریاضی چون سخت‌تر بود راه سخت‌تر رو من انتخاب کردم نسبت به تجربی، یعنی راهی ساده‌تر هنرستان، رشته‌های انسانی، تجربی و بعد ریاضی. من سخت‌ترینش رو انتخاب کردم که به اصطلاح آزمونی باشه برام.
روحیه چالش دوستی شما از اینجا میاد.
بله.
چالش رو دوست دارید.
بله. ارتباطش رو بخوام با زعفران خدمتتون عرض بکنم و اون این بود که ما توی درس هندسه خب یه کار پایه‌ای داشتیم که نقطه، خط، سطح، حجم، همه کسانی که ریاضی رو علاقه دارن میدونن، یکی از مفاهیم اولیه است. نقطه پیاز هستش، خط کشت ردیفی زعفران هستش و سطح اون مدرسه هست. حجم هم وقتی اون مزرعه رویش داره یک زیبایی خاصی رو برای شما ایجاد میکنه و شاید در نوع خودش که از اولین کارهای زیبایی که من انجام دادم در کارآفرینی دو تا کار بود. یکی در همون کاشمر که بودیم من یک کتابخونه رو ایجاد کردم، تأسیس کردم از تعدادی از کتابهایی که مرحوم پدرم داشتن و 100 تا عضو گرفتم به نام کتابخانه بهبودی شهید که اتفاقا اخیراً خونمونو که خونه خیلی قدیمی ولی با ساخت و ساز خوبی بود و مادرم اتفاقا اینو باز به عنوان کار خیر دادن به تکیه حضرت ابوالفضل، اونجا رفتم دیدم خونه رو کوبیدن، یه ساختمونی ساختن ولی یه بخشی از در سیم دری که ستونی که در بهش نصب شده بود اسم کتابخونه روش بود و یه کتابخونه شخصی داشتم. جالبه بهتون بگم و به نوجوانانم توصیه بکنم، پول تو جیبی که داشتم که کمم بود اونو هزینه میکردم برای یه سری کارها، مثلا برای همون روزنامه دیواری، یا یادم مثلا دادم 100 تا 200 کارت چاپ کردن، کارت کتابخونه رو دادم، پرسیدم حداقلش چقدره، گفتن 300 تا، حالا یه 100 تا یا 200 تا یادم نیست، دادم چاپ کردم و دادم یه مهر ساختم که اون مهره دیگه هزینه‌اش باز از هفته بعدم بود 20 تومن، 21 تومنی زیاد بود، پول زیادی بود، مهر چاپ کردم که این اعتبار داشته باشه. آه. کارت کتابخونه. ولی کار مهمتر در حوزه زعفران که منشأ فعالیت شرکتمونم بود این بود که از زمینایی که مادر داده بودن به برادرها که یک قطعش هم به من داده شده بود به صورت کشت ردیفی، یعنی از این استاهایی که تو روستا هستن که هزینهشون با کارگر معمولی یک کوچولو بیشتر هست، کسی رو آوردم اصطلاحا میگن ریجه یا نخی رو بست و میخکوبی کرد و بعد من کارگر رو از رو خواهش کردم که اینجوری بکارن، چون کشت و کار زعفران تا حد زیادی سنتی بود، الانم خیلی خیلی تو کشت و کارش بگیم خیلی مدرن شده مثل کشور پیشرفته یا سایر کشت‌ها، نه، چون بخشایی که در مناطق مختلف ما داریم به اصطلاح خرده مالکی هست و تو خرده مالکی این موضوع وجود داره که شما نمیتونی مکانیزاسیون انجام بدی، ولی خب من به نوعی کار جدید رو انجام دادم.
حالا ما پسر سراغ این خواهیم رفت، بهش خواهیم پرداخت، اما برگردیم به زمانی که این زمین از طرف مادر به شما واگذار شد. 3 سال دیپلم گرفتید، سال دیپلمتون یادتونه آقای دکتر؟
فکر کنم 64 باشه.
64. زمانی که داشتید در رشته ریاضی تحصیل می‌کردید تو دبیرستان، دلتون می‌خواست چیکاره بشید؟ آیا تصویری داشتید از خودتون در آینده؟
قاعدتا رشته‌های مهندسی رو خیلی علاقه داشتم.
خودتون فکر می‌کردید مهندس بشین؟
آره، رشته مهندسی رو علاقه داشتم و به نوعی خب با رشته‌های محض یه مقداری فاصله داشتم. البته خب مثل جوانای الان ما چشم و گوشمون خیلی باز نبود، خیلی اطلاعاتمون کامل نبود که بتونیم شناختی داشته باشیم، روش‌هایی که به اطلاعات می‌رسیدیم خیلی محدودتر بود، ولی قاعدتاً رشته‌های مهندسی تو ذهنم بود، مهندسی عمران. یا
میدونید چرا این سوال میپرسم؟ من میخوام ببینم که آیا شما هم مثل سایر نوجوانا و جوانا همین شکل بود که بالاخره ماها هم خیلی تصویر درستی نداشتیم، نوجوان الان هم همینه، خیلی تصویر دقیقی از آینده نداره، ممکنه یه آرزویی داشته باشه که بعداً همون آرزو محقق نشه، اصلا یه سمت و سوی دیگه بره زندگیش.
البته الان من فکر میکنم که الان وقتی من میبینم که بله، شما الان یه بچه‌های 3-4 ساله تبلت دستشونه، موبایل دستشونه، خلاقیت‌ها من فکر میکنم یه حوزه بچه‌ها به خاطر فضای مجازی، به خاطر حضور که اینجوری دارن از سنای خیلی کمتر، فکر میکنم یه مقداری جلو افتاده این موضوع فناوری اطلاعات کمک کرده که ایده ها و آرمان های بچه ها رو زودتر خودشون جوان ها بتونن، نوجوان ها بتونن زودتر در ذهنشون شکل بدن. چشم گوش ها بازتره نسبت به گذشته و این خوب اتفاقا.
ولی آخرش من نگفتید چه شغلی رو دوست داشتید. مثلا راهسازی رو دیدید میگید آقا من مثلا چه خوب بود من راهساز میشدم مثلا، حالا چون فرمودید که مهندسی و فنی دوست داشت.